أعوذ بالله الكريم من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم، ولعنة الله على أعداء الله من الآن إلى لقاء رحمة الله. قبل از ورود به بحثمون، به مناسبت ایام خدمت سروران گرانقدر روایتی رو تقدیم کنیم. مرسوم است در ایران اسلامی ما که پنجشنبه آخر سال رو با عنوان عید اموات یاد می کنند و به نوبه خود رسم و فرهنگی است که کاملا فرهنگی است صحیح و مناسب. اما در روایتی از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌خوانیم که القبر ینادی کل یومن به خمس کلمات. خیلی روایت زیباست. یکی از اون روایاتیه که توصیه بنده به سروران عزیز این است که اینو نسخ العین خودشون قرار بدن، یعنی با آب طلا بنویسن و همیشه جلوی چشمشان باشد که ما مقصد من کجاست و این مقصد چه ویژگی هایی داره و خودمان هستیم که می توانیم این مقصد را آباد بکنیم. و از اون جایی که غرق در مادیات شدیم، این گوش اون صدای این قبر را، اون صدای ملکوتی این قبر را نمی شنود. القبر ینادی فی کل یومن به خمس کلمات. قبر هر روز این پنج کلمه را برای جهانیان بازگو می کند. اولین ندای قبر آن است که انا بیت الوحده، من خانه تنهایی هستم. انسان وقتی می خواد به یک جایی که غریب است، تنها است، سفر بکند، به فکر انیس و مونس است. لذا حضرت می فرماید فحملو الیه انیسا. قبر وقتی صدا میزنه که من خانه تنهایی هستم، پس با خودتون خدمت شما رزم انیس و مونس و همدم بیاورید. خب خود آقا رسول الله بیان میکنه که اون انیس و مونس و اون همدم چیست. دومین خطابی که قبر داره اینه که انا بیت ال، دومین خطاب از اون پنج خطابی که قبر به جهانیان داره اینه که انا بیت الظلمه، من خانه تاریکی هستم. انسان وقتی میخواد به یک جای تاریک بره، با خودش سراج و چراغ حمل میکنه. لذا فحملوا الی سراجا، لذا با خودتون سراج و چراغ حمل کنید. خدا آقا رسول الله بیان میکنن که سراج و چراغ انسان در قبر چیست. واقعا به فرمایش آقا امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام در حکمت 289 نهج البلاغه شریف، ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، چقدر عبرت ها زیاد اما عبرت گیرنده ها کم. ما امروز بعد از مسجد و سخنرانی و جزخوانی قرآن رفتیم، ما هم سر این قبرستان متاسفانه داره یه رنگ و بوی یک در حقیقت مراسمی میگیره این عید اموات که فقط یک چشم تو همچشمی باشه. مثلا ما بیشتر فلان وسیله رو ببریم، اون یکی ها کمتر این وسیله رو آوردن، یا اونجا مثلا با موهای بزک کرده، با حجاب نامتعارف. شما داری میبینی که دیگه نهایت مقصدت اینجاست، نهایت جایی که میخوای بیای اینجاست، باز هم همون جایی که باید متذکر بشی متذکر نمیشی. اون جایی که باید پند بگیری پند نمیگیری. کجا پس باید پند بگیری؟ ما اکثر العبر. بعدها خواهید خون صیغه ما افعل فعل تعجبه، یعنی وقتی که در زبان عرب میخوان یه چیزی رو، یه شگفتی رو ایجاد کنن، ابراز بکنن، با صیغه ما اکثر و افعل به میارن، ما افعل و افعل به. ما اکثر العبر، چقدر عبرت ها زیاد، ولی از اون طرف عبرت گیرنده ها چقدر کم هستن. یعنی جایی که باید متذکر بشیم، جایی که باید یاد مرگ بیفتیم همونجا هم یاد مرگ نیستیم. عینت از همون این فرمونی که داریم میریم نمیدونم خواد به کجا ختم بشه واقعا. وقتی که ارزش ها عوض بشوند، عوضی ها با ارزش میشوند. اینو باید خاطرتون باشه سروران عزیز. هنگامی که خودمون این ارزش ها را خدمت شما رو زم در حقیقت بی ارزش کردیم، از طرفی هم بله خدمت شما رو زم بی ارزش ها هم ارزش پیدا میکنن و اونها هم در حقیقت میشوند مسلط بر جهانیان به این نحوه و به این صورت. سومین ندای قبر این است که انا، پس اول انا بیت الوحده فحملوا علی انیسا، دوم انا بیت الظلمه فحملوا علی سراجا، سومین خطاب قبر اینه که انا بیت التراب فحملوا علی فراشا، من خانه خاک هستم. انسان میخواد یه جایی بشینه، خب یه زیلوی، یه فرشی، یه وسیله زیر خودش میندازه. من خانه خاک هستم، میخواید بیاید با خودتون فرش حمل بکنید، خب فحملوا علی فراشا. حالا حضرت در ادامه میفرماید که سراج این خانه چیست، میفرماید که انیس این خانه چیست، میفرماید که در حقیقت اون فراش این خانه چیست، همه اینا رو حضرت ادامه میفرماید. چهارمین خطاب قبر اینه که انا بیت الفقر فحملوا الی کنزا، من خانه فقر هستم، پس با خودتون گنج، کنز در زبان عرب به معنای گنج، با خودتون گنج حمل کنید. و آخرین خطاب قبر این است که انا بیت الحیات، حی به معنای ماره، در آیه قرآن هم به کار رفته شده، فاذا القاها، وقتی که انداخت حضرت موسی عصارا، فاذا هی حیه تسعى، ناگهان این ازای فجاعی است، ناگهان این عصا تبدیل به مار شد، یک مار عظیم الجثه شد که ما ازش یاد میکنیم به اژدها. انا بیت الحیات، من خانه مارها هستم، فحملوا الی تریاقا، تریاق با خودت نبری، یه بس تو بس تریاق فکر کنی ببری، نه، این تریاق به معنای پادزهره. حالا الان حضرت مطرح می فرمان که اون تریاق و اون پادزهر چیست. یه جایی می خوندم که وقتی ما رو دفن می کنن، این مارمولک ها همدیگر رو خطاب میزنن با این خطاب، حلمو الی طعام جدید، بشتابید به سوی غذای جدید، بشتابید به سوی طعام جدید. واقعا باید متذکر شد، اگر از حقیر بپرسن که بزرگترین دانشگاه عالم کجاست، پاسخ بنده این است که قبرستان. و اینم پاسخ بنده نیست، برگرفته ای از متون دینی ماست که حضرت میفرماید که اگر در حقیقت بسیار غمناک هستی، علیکم به قبرستان، اگر بسیار شاد هستی، باز مراجعه بکنید به قبرستان. یعنی بزرگترین دانشگاه و بزرگترین مکان برای این که به دیگران عبرت بدهد قبرستان می باشد. خب حالا بریم سراغ این انیس و بریم سراغ خدمت شما رو زم در حقیقت امور دیگری که در روایت ذکر شده است. اما مراد از انیس که قبر خانه تنهایی است، فحملوا الی انیسا، با خودتون انیس بیارید، منظور از انیس چیه؟ آقا رسول الله میفرمایند که اما الانیس فتلاوت القرآن، انیس و مونس و همدم انسان برای این خانه تنهایی تلاوت قرآن میباشد. چه زمانی بهتر از ماه مبارک رمضان که هر یک آیه آن به برکت این شهر الله معادل با یک ختم قرآن می باشد. مورد دوم می فرماید که قبر صدا می زد که من خانه تاریکی ها هستم، فحملوا الی سراجا، با خودتون چراغ بیارید، و اما السراج فصلاة اللیل، تو روایات داریم که ان صلاة اللیل سراج لصاحبها فی ظلمات القبر، نماز شب چراغی است برای خواننده آن نماز شب برای اون کسی که ملازم با نماز شب بوده در تاریکی های شب. خب حیف است که سحرهای ماه مبارک رو همه رو اختصاص بدیم به قضای جسم، دقایقی از اون رو هم اختصاص بدیم به قضای روح، اختصاص بدیم به مناجات با حضرت رب، اختصاص بدیم به صلات لیل، انس بگیریم با صلات لیل که انشاءالله سراج و چراغی بشود برای اون گرفتاری و اون ظلمات قبر. و اما قبر صدا می زد و ناله می زد که من خانه تراب هستم، با خود فرش حمل کنید. و اما الفراش، اما اون فراشی که باید با خود حمل کرد عبارت است از عمل صالح. عمل صالح، یکی از اعمال صالح در این ماه خود روزداری، خود ملازمت با تلاوت قرآن، خود افطاری دادن به مؤمنین و مؤمنات. مورد بعدی می‌فرماید که من خانه فقر هستم، فحملوا الی کنزا. کنز چیه؟ و عمل کنز فلا اله الا الله، البته لا اله الا اللهی که اینا دیگه میخوندم اینا رزقهایی است که واقعا از جانب اهل بیت به ما میرسه. لا اله الا اللهی که حدیث سلسله و ذهب چی میفرماید آقا امام رضا علیه السلام؟ لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. لا اله الا الله دژ محکم خداست، کسی که داخل در دژ محکم خدا بشه امن من عذابی، از عذاب من در امانه. البته اونجا امام میفرماید چی؟ به شرطها و شروطها و انا من شروطها. چرا میفرماید انا من شروطها؟ چون هر کسی ولایت حضرت رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا را بپذیرد لاجرم ولایت امام زمان علیه السلام را هم پذیرفته. عرض کردم اینا رزقهایی هستن که از اهل بیت باید به ما برسه. وقتی میگه کنز و گنج لا اله الا الله است، اون عامی هم داره لا اله الا الله میگه، اون اهل تسنن هم لا اله الا الله میگه، اون پشیزی هم ارزش نداره. در جلسه اخلاق مفصل به این مباحث پرداخته شد. اون لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی به شرط ها و شروط ها و انا من شروط ها. پذیرش ولایت من امام رضا جزء شروط ورود در اون دژ و قلعه محکم خداوند متعال میباشد. سروران مطلب رو و نکته رو که در این عبارت بود متوجه شدن دیگه انشاءالله. اما خدمت شما رزم، خانه این خانه یک ویژگی دیگری که داشت این بود که صدا می زد که من خانه مارها هستم، انا بیت الحیات، فحملوا الیه تریاقا، با خودتون پادزهر بیارید. اون پادزهر چیه؟ و اما تریاق فصدقه، صدقه دادن. صدق منحصر به امور مالی نیست بزرگواران. درسته که یکی از مصادیق اتم صدقه تصدق مالی می باشد، اما صدقه یعنی نصح و خیرخواه دیگران بودن. حالا یه جا خیرخواهی دیگران به این استش که شما به دیگران کمک مالی داشته باشید، اما تمام خیرخواهی به این نیست. تو بعضی از روایات داریم این تعبیر هست در بعضی از روایات که یک مانعی رو از سر راه بردارید این صدقه است، یا در حقیقت تقدم به سلام صدقه استش. یعنی تصدق فقط منحصر به امور مالیه نیست. اینطور نیستش که تصدق فقط و فقط منحصر در امور مالیه باشد. انشاءالله که خداوند سبحان به ما توفیق بدهد که اهل گرفتن عبرت باشیم، اهل این باشیم که این خانه تنهایی را و این خانه خاکی را و این خانه تاریک را و این خانه پر از مار را و این خانه بدون ابزار را آباد بکنیم، و آبادی آن فقط و فقط در گروه اعمال خودمونه، در گروه انس با تلاوت قرآن، در گروه نماز شب، در گروه خدمت شما عرضم در حقیقت ولایت اهل بیت رو پذیرفتن و لا اله الا الله رو از کانال اهل بیت گفتن، و در گروه عمل صالح و در گروه تصدق و صدقه دادن است. انشاءالله خدای سبحان توفیق آباد کردن این خانه با این اوصاف رو به ما عنایت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در جلسات قبل احکام خدمت سروران گرانقدر مطرح شد که مطابق با روایت سید الشهدا علیه الصلاه و السلام مجاری امور و مجاری احکام به ید علما است، لذا گفته شد که ضرورت دارد تشکیل حکومت اسلامی و ادله برای ضرورت تشکیل حکومت اسلامی اقامه شد، من جمله اقامه و برپایی احکام اجتماعی اسلام، چون فقط احکام فردی نداره، بسیاری از احکام اسلام احکام اجتماعی می باشد. برای اقامه این احکام چاره جز تشکیل حکومت اسلامی نیست. دلیل بعدی که لازم می کرد و ضرورت به دنبال داشت تشکیل حکومت اسلامی را عبارت بود از حفظ استقلال جامعه اسلامی. دلیل بعدی عبارت بود از اعتلای ولایت الله و دوری از ولایت تواقیت عالم. اما در ادامه اون مباحث هم گفته شد که حالا حکومت اسلامی تشکیل شد، نیاز به حاکم و قائد و رهبر داره. این رهبر حکومت اسلامی میبایست متصف به چه اوصافی باشد رو هم خدمت سروران گرانقدر تقدیم کردیم. گفته شد که رهبر جامعه اسلامی 3 ویژگی باید داشته باشه. سروران بفرماین اون 3 ویژگی رو. اولین از ویژگی از اوصاف رهبر جامعه اسلامی که خدمت بزرگواران تقدیم شد چی بود؟ استفاده میکنیم از بزرگواران. اولی عبارت بود از علم به قانون یا همان خدمت شما رو زن در حقیقت اجتهاد، مجتهد بودن، احسنتم. ویژگی دوم عدالت بود و ویژگی سوم عبارت بود از صلاحیت داشتن. اینها ویژگی های خدمت شما رو زن در حقیقت رهبر جامعه اسلامی بود که خدمت بزرگواران تقدیم شد. طبیعتاً وقتی که رهبر جامعه اسلامی در حقیقت حکومت اسلامی رو رهبری و قیادت میکنه و قائد و جلودار هستش، در همین حکومت اسلامی در حقیقت فقهایی هم هستند که این فقها مشغول چی هستن؟ مشغول در حقیقت بیان فتاوا هستند. بعضن امکان داره که بین، ببینید چقدر دارم روی فرم مبحث و خدمت بزرگواران توضیح میدم، یعنی کاملا معلوم بشه چه میخواید وارد چه فضایی بشید. طبیعتاً این رهبر جامعه اسلامی یه احکام حکومتی صادر میکنه که بعضن این احکام حکومتی با فتاوای مراجع تقلیدی که در اون حکومت دارن میزیستن و زندگی میکنن و مقلد دارن متفاوت میشه. در دوران و در تعارض بین و در شاخ به شاخ شدن بین فتوای مفتی با حکم حاکم کدام مقدم می باشد؟ اصلا چه تفاوتهایی هست بین حکم حکومتی و بین فتوای مفتی؟ متوجه شدن سروران عزیز که چرا ادامه پیدا کرد بحث تشکیل حکومت اسلامی؟ یعنی طبیعتا ما ادله‌ای که از اون ادله استفاده کردیم، ضرورت تشکیل حکومت اسلامی رو، اون ادله به پایان رسید، میبایست دیگه وارد مبحث بعدی بشیم. اما علت ادامه دار شدن این بحث این است که اگر در این در حقیقت حکومتی که حاکم اسلامی داره حکم رانی میکنه، مراجع اعظام تقلید هم هستن که اینها دارن فتاوایی صادر میکنن، اومدیم و در یک قضیهی فتوای حاکم حکومت اسلامی با حکم حکومتی حاکم اسلامی با فتوای مفتی تعارض پیدا کرد، اینجا کدوم یک مقدم میباشد؟ و اصلا تفاوت‌های بین حکم حاکم با فتوای مفتی در چه می باشد؟ مثلا یه نمونه تو بحث معاملات عرض بکنم خدمت شما. حاکم حکومت اسلامی بر اساس مصالحی که می بینن اینه که حکم می کنه به این که احتکار حرام است، ولو
مواد غیر غذایی، چون مستحضر هستید احتکار در دو حیطه انجام میشه، یا احتکار یعنی جمع آوری و نگهداری سؤله و کالا، به چه جهتی؟ به جهت بالا رفتن قیمت، که ما شاءالله تا دلت بخواد تو این زمینه ما تبحر دارن اقتصاددانهای ما متاسفانه. خب حالا بحث است که آیا احتکار فقط در خوراکی ها در حقیقت حرام است یا در امور غیر خوراکی هم حرام می باشد. بر اساس ادله‌ای که هست میبینیم فتوا یک مفتی این شد که نه، احتکار فقط منحصر است در امور خوراکی، در غیر امور خوراکی مثل پوشاکی احتکار حرام نیست. اما حکم حاکم بر اساس مصلحتی که میبیند انشاء میکنه، ایجاد میکنه، حکم رو ایجاد میکنه که نه، اصلا احتکار حرام است چه در امور خوراکی چه غیر امور خوراکی. اینجا الان شمایی که در حقیقت واردات پوشاک دارید، مرجع تقلیدت اون آقای ایکسیه که میگه نه، احتکار فقط در امور خوراکی حرامه، اما حاکم شهر حکم حکومتی میداد به اینکه احتکار حرام است و هر کسی را که احتکار کرد اموالش رو به قیمت پایین تر از روز به جهت اینکه تعزیری بشه، جریمه ای بشه برای او، باید از او گرفته بشه و فروخته بشود و در بازار توزیع و پخش بشود. خب اینجا الان بین فتوای مفتی و حکم حاکم در حقیقت تفاوت وجود داره، کدوم مقدم می باشد، تعارض وجود داره، کدوم مقدم می باشد. قبل از اون من یه مطلبی رو خدمت سروران عزیز تقدیم بکنم. یکی از بزرگواران قسمت پیام ها خدمت شما رو زن در حقیقت نوشتند که حکم حاکم ارجحه. بله حکم حاکم ارجحه، الان مفصل مطرح خواهیم کرد که تقدم آن به چه صورتی می باشد. ملاحظه بفرمایید بزرگواران قسمت پیام ها رو من ثبت و ضبط می کنم. مناسب مجتهد، یک شخصی که مجتهد بشه چه منصب هایی برای او ممکن است و وجود داره. یکی از اون خدمت شما رزم در حقیقت مناسب عبارت است از منصب مرجعیت، یعنی بهش میگن منصب افتا، فتوا دادن. این یک منصب. منصب دومی که برای کسی که به درجه اجتهاد میرسه، منصب دوم عبارت است از منصب خدمت شما رزم قضاوت، یعنی قاضی میبایست مجتهد باشه. الان هم توجیه میکنن، میگن آقایون قاضی مجتهد نیستن، چطور حلش میکنن از لحاظ فقهی؟ ببینم بزرگواران مطالعه دارن یا نه. الان بعضی از قضات ما هستن، اگه نگیم همه، مجتهد نیستن. چطور توجیه میکنن؟ میگن آقا منصب قضاوت برای مجتهد میباشد، این شخص که مجتهد نیست. چطور پاسخ میدن؟ میگن آقا مجتهد فقط نیاز نیست مجتهد مطلق باشه، مجتهد متجزی هم باشی کافیه. یعنی چی این دو عنوان؟ خب نه، با اجازه مجتهد نه، کافی نیست. خدمت شما رزم اون در حقیقت تفاوت بین مجتهد متجزی و مجتهد مطلق اینجا به کار میاد. مجتهد مطلق مثل مراجع عظام تقلید که در تمامی 52 باب فقهی از باب طهارت گرفته صلات، روزه، حج، خمس، زکات، باب قضاوت، همه رو اجتهاد دارن. ولی مجتهد متجزی جز مجتهدیه که فقط در یک باب اجتهاد داره، احسنتم، تو بخش قضاوت اجتهاد داره. از این جهت توجیهش میکنن، میگن اینا هم باز خدمت شما رزم مجتهد هستن اما مجتهد متجزی میباشن. برگردیم به بحثمون، مناسب مجتهد، کسی که به درجه اجتهاد رسید چه مناسبی براش وجود داره. یکی افتا بود، فتوا دادن، مرجع تقلید. دوم قضاوت، قاضی شدن. سوم ولایت. حالا بحثه که آیا ولایت مطلقه یا ولایت مقیده، اینو حتما کنار کتابتون بنویسید. اینا رو ازش یاد میکنن به مناسب مجتهد، یک کسی که به درجه اجتهاد رسید این سه منصب را میتواند دارا باشد. میتونه هر سه تا منصب هم با هم دیگه دارا باشه، یعنی هم مرجع تقلید بشه منصب افتا فتوا بده، هم قاضی بشه رفع در حقیقت حکم بده و رفع نزاع و خصومت بین متنازعین رو داشته باشه و هم منصب ولایت رو داشته باشه. اصل ولایت مورد پذیرش همه فقهاست. انما محل بحث که دیگه حالا بعدها بحثش مفصل خواهید مطرح خواهد شد و برای شما بحث اینه که آیا ولایت او عین ولایت رسول الله است یا ولایت او در امور حسبیه است یا در امور محدوده، در اموریه که شارع راضی نیست به اینکه رو زمین بمونه، در اموریه که شارع راضی نیستش که خدمت شما رو هم ترک بشه، ازش یاد میکنن به ولایت در امور حسبیه به این صورت هستش. خب اینم این سه تا منصب که خدمت بزرگواران توضیح داده شد. حالا با این اوصافی که خدمت بزرگواران توضیح داده شد میریم یه مقداری از عبارت رو بخونیم. می‌فرماید که ولایت فقیه پیشینه بحث در زمینه اصل ضرورت حکومت و رهبری آن که در زمان غیبت به عهده فقهای جامع و شرایط است بیشتر در علم کلام مطرح استش. این نکته را من عرض بکنم، یک موضوع میتواند به دو اعتبار، به دو حیثیت در دو علم مورد بررسی قرار بگیره. مثلا بحث ولایت فقیه به این اعتبار که من آیا باید بهش اعتقاد و اندیشم به چه در چه اندازه‌ای باشه، آیا من معتقد باشم یا نه، از این حیث در کدوم علم مورد بررسی قرار میگیره؟ علمی که موضوعش اندیشه ها بود و داریم با هم دیگه هم اون علم رو پیش میبریم کدوم علم هستش؟ در علم، ببینیم بزرگواران چی نوشتن، در علم کلام. احسنتم، نه در علم کلام، در علم کلام که موضوع علم کلام اعتقادات و اندیشه هاست. اعتقاد من به ولایت فقیه باید به چه اندازه‌ای باشه؟ از آیات، از روایات چی استفاده میشه؟ آیا من باید اندیشه و اعتقاد و عقیدم به ولایت فقیه همانند عین ولایت رسول الله باشه یا نه؟ جایی که ناچار هستیم که گمان میکنیم اگر فقیه اینجا ورود نکنه اون امر رو زمین میمونه و شخص متضرر میشه، اونجا باید فقیه فقط اعمال ولایت بکنه. به اولی میگن ولایت مطلقه، به دومی میگن ولایت در امور حسبیه. اما همین مبحث ولایت فقیه به این اعتبار که تصرفات فقیه تا چه اندازه ای مجاز است، چون تو فقه بحث از چی هستش؟ بحث از اینه که این عمل شخص مجاز است یا مجاز نیست. الان من تو فقه بحث از اینه که آیا من نظر به اجنبیه برام مجاز هست یا مجاز نیست. میگیم اگر به نیت ازدواج باشه، به گونه ای باشه که اون دختر قابلیت ازدواج با این شخص رو داشته باشه، یعنی اون دختر ذات بعل نباشه، شوهردار نباشه، یا مثلا شأنیت ازدواج با اینو داشته باشه، مثل اینکه اون دختر کلاسش بالا نباشه به اصطلاح الان، یا و این مثلا به هیچ وجه نمیتونه با اون ازدواج بکنه، خب این الان همین نظر به قصد ریبه باشه، به قصد شهوت باشه، میشه غیر مجاز و حرام. همین نظر به قصد ازدواج باشه بدون ریبه میشه مجاز. تو فقه هم ولایت فقیه از این جهت بحث میشه که آیا این عمل، دقت داشته باشید، که آیا این اعمال ولایت مجاز است یا مجاز نیست. اولا، ثانیا اگه مجاز است حیطه اجازه او مطلقاست، عین ولایت رسول الله است، میتونه دستورم بده بگه جان شما هم به دست منه، بگه ناموس شما هم به دست منه، دماؤکم و انفسکم اولا، من اولویت دارم به جان شما و به عرض و آبروی شما، یا نه این فقط این ولایت فقیه محدود به یه اموریه که شارع راضی نیست رو زمین بمونه. مثلا یه مال مجهول المالکیه داره خراب میشه، این بیاد اجازه بده بگه به نیت مالکش بدید به فقیر، فقیر استفاده بکنه، ثوابش برسه به مالکش. یا مثلا یه زنی شوهرش رفته گم شده، حالا برن سراغ این آقای فقیه بگن که این نمیتونه که همینطوری اینجا توی چهار دیواریش بشینه، اینم نیاز به یک سرپناهی داره، نیاز به شوهری داره، اونم بگه انت طالق، تو طلاق داده شدی، از جانب زنش، از جانب شوهرش شکارش کنه، طلاقش بده. خب پس بنابراین یک موضوع به دو اعتبار میتونه در دو علم مورد بررسی قرار بگیره. همون نظیر این رو ما توی بحث صرف و نحو داریم، کدوم مورده که تو صرف از یه جهت مورد بررسی قرار میگیره موضوعش هم هست و از یه جهت توی نحو از یه حیثیت دیگه مورد بررسی قرار میگیره. کلمه احسنتم، کلمه در صرف از اون جهت مورد بررسی قرار میگیره که چه تغییراتی برای اون ایجاد شده است، اما در نحو از این جهت مورد بررسی قرار میگیرد که اعراب آخر این کلمه به چه نحوی باشد، به چه صورتی باشد. پس میتوان یک مورد و یک موضوع به دو اعتبار در دو علم جداگانه مورد بررسی قرار بگیره. ولایت فقیه هم به این اعتبار که اندیشه و اعتقاد من به ولایت فقیه به چه صورت باشه توی علم کلام بحث میشه، به این اعتبار که هیته و دایره تصرفات فقیه تا کجاست، آیا مطلق است هیچ محدودیتی ندارد یا محدود است به یک تصرفات خاصی، به این اعتبار در کدام علم مورد بررسی قرار میگیره ولایت فقیه؟ بله بزرگواران، در علم فقه. احسنتم. برگردیم به عبارت. پس بنابراین گفته شد که هرچند پیشینه این در علم کلام مطرحه، ولی فقهای بزرگوار نیز در کتب خود، یعنی در کتابهای فقهی، به مناسبتهای مختلف چه به طور عام و چه در بخش خاصی از احکام دین به این مسئله پرداختند. به طور عام مثلا کتاب باب ولایت فقیه توی فقه ازش بحث کردن، یا به طور خاص مثلا تو کتاب البی گفتن کسی که میخواد یه چیزی رو بفروشه باید یا مالک اون مال باشه، مثلا من میخوام این دستگاه ضبط کن رو بفروشم، یا مالکش باشم، یا این دستگاه ضبط کن، این مبی، این کالا تحت ملکیت کسی باشه که من بر او خدمت شما روزم در حقیقت ولایت دارم، یا من از جانب اون موکلم وکیل در فروش این باشم. چون گفتن یکی از حالات این استش که اون مال، اون دستگاه ضبط کن، اون مبی مالکی باشه، مال کسی باشه که او تحت ولایت منه، از اونجا یعنی پدر میتونه اموال بچهش رو بفروشه، پدر بزرگ میتونه اموال بچهش رو بفروشه، از اونجا وارد این شدن که آیا ولایت فقیه هم مجاز به تصرف هست یا نه. پس یا تو کتب فقیه خودشون به صورت گسترده ازش بحث کردن، یه تیتر جداگانه زدن، یا توی باب خاصی کتاب البی از بحث ولایت فقیه به بحث ولایت فقیه پرداختند. این هم از این نکته. می‌فرماید که بچه در بخش خاصی از احکام دین به این مسئله پرداختند که به بیان آن موارد به نگاشتن رساله مستقل نیاز دارد و ما در این نوشته به چند نمونه اشاره می‌کنیم. ملاحظه بفرمایید چند تا از در حقیقت کتب فقهیه رو داره مورد بررسی قرار میده که علمای فقه به مسئله چی پرداختن؟ به مسئله ولایت فقیه پرداختن. اولی عبارت است از جواهر الکلام مرحوم محمد حسن نجفی رحمت الله و رضوان الله تعالی علی که 52 جلد میباشد این در حقیقت کتاب، 52 باب فقهی رو هر کدومو در یک جلد مفصل و به صورت تمام استدلالی عرض کردیم. کتب فقهی سه نوعن، یک گزاره های فقهی رو میگه همین کتابی که الان هست، دو نیمه استدلالی مثل کتاب لمعه، مثل کتاب شرایع الاسلام، کتاب های دیگه، و یک کتاب های هم هست تمام اجتهادی، تمام استدلالی، نظرات دیگر رو تو اون مسئله میگن، همه رو رد میکنن با دلیل، نظر خودشونو به کرسی میرسانن، مثلا مکاسب شیخ انصاری، مثل همین خدمت شما روزم جواهر الکلام محقق نجفی معروف است، میگن فقه ما فقه جواهری است نه فقه مکاسبی. علتش اینه که آقای صاحب جواهر ولایت مطلقه رو قبول داره، آقای شیخ انصاری ولایت مطلقه رو قبول نداره. اما اینم کلام ناپخته است. یعنی چی؟ به هر حال درسته که ما تابع این کشور عزیزمان هستیم و جانم براش میدیم، اما تو مباحث علمی بارها خود حضرت آقا هم فرمودن مباحث علمی دیگه جای این تعصبات بچگانه واقعا اسمشو میشه گذاشت نیست. بزرگواران، این که بگی فقه ما فقه جواهری است نه فقه مکاسبی، چون صاحب جواهر ولایت مطلقه رو قبول داره، شیخ انصاری ولایت مطلقه رو قبول نداره، این اصلا خدمت شما عرضم خلاف در حقیقت علمیت اون شخص می باشد. خب اولین عبارت رو از ایشون بخونیم. می فرماید که اگر به عموم ولایت فقیه معتقد نباشیم بسیاری از امور شیعیان معطل می ماند. واقعا هم همینطوره. باعث شگفتی است که بعضی از افراد در این باره وسوسه می کنند که این افراد گویا طعم فقه را نچشیدند و تعابیر و معنی و رمز کلمات امامان معصوم علیهم السلام را نفهمیدند. اینان در عناوین حاکم، قاضی، حجت، خلیفه و غیر اینا که در کلمات امامان درباره فقها آمده است دقت نکردند. طرح این عناوین و مشابه آنها از ائمه علیهم صلوات الله دلالت دارد که آن بزرگواران در زمان غیبت نظم و سامان یافتن امور شیعیان را خواسته بودند. این رو آقای نجفی در جواهر الکلام جلد 21 مطرح می فرماید. عبارت بعدی آقای مرحوم ملا احمد نراقی، مرحوم ملا احمد نراقی در اوائد الایام می فرماید. خب خدمت شما عارضیم که ایشون در حقیقت دو تا نراقی داریم، یکی پدر یکی پسر. پسر صاحب چیه؟ صاحب جامع السعادات هستش که کتاب اخلاقی می باشد. ایشون در اون کتاب فرموده که بر همه آنچه پیامبر به عنوان حاکم و رهبر و پاسدار اسلام ولایت دارد، فقیه نیز بر آنها ولایت دارد، مگر مواردی که دلیل آن را استثناء کرده باشد. هر آنچه که یعنی ولایت الفقیه عین و ولایت رسول الله، مگر موارد خاصی، مثلا خدمت شما رزم در حقیقت آقا رسول الله از مختصاتش جواز ازدواج با بیش از 4 زن به نحو دائم بود، اما مثلا این دیگه نص خاص داره، این دیگه برای فقیه وجود نداره. بله معراج السعاده بود که عرض کردیم خدمت بزرگواران. خب اینم از این نکته. مطلب بعدی از مرحوم امام در کتاب البیعه: امر ولایت و رهبری در اصل غیبت به فقیه عادل سپرده شده و اوست که صلاحیت زعامت مسلمانان را دارد، زیرا والی و سرپرست مسلمانان باید فقیه و عادل باشد. بنابراین قیام برای تشکیل حکومت و دولت سالم بر فقهای عادل واجب کفایی است. ما یه واجب عینی داریم، یه واجب کفایی داریم، یه اشتراک دارن اینا، یه افتراق دارن. واجب کفایی و عینی اشتراکشون در اینه که در وهله اول تکلیف به همه تعلق میگیره، ولیکن در واجب عینی بعد از این که تکلیف به همه تعلق گرفت، تک تک باید انجام بدن. اگه من امروز روزه بگیرم که شرایط روزه‌داری رو دارم، تکلیف از ذمه آقای شهبازی بزرگوار، از ذمه آقای صداقت عزیز ساقط نمی شود. اما واجب کفایی در وهله اول تکلیف به همگان تعلق می گیرد. اما همین که من فیهل کفایه، اون کسانی که اگه اقدام بکنن من اون تکلیف رو زمین نمیمونه، اگر من فیه الکفایه اقدام بکنه، تکلیف از گردن دیگران ساقط میشود. اینو میگن واجب کفایی. مثل جواب سلام، ما توی جمعی هستیم با هم نشستیم، یکی بر ما وارد میشه یه سلامون علیکم، یکی از اون جمع بگه علیکم السلام، تکلیف از ذمه دیگران ساقط شده. غسل میت یا به عبارت دیگر بگید تجهیز میت، تجهیز جهاز، یعنی آماده کردن میت، چه غسلش، چه بعد هنوتش، چه کفنش، چه صلاتش، چه دفنش، همه اینا واجب کفایه. من فیه الکفایه، نه تعابیر رو یاد بگیریم دیگه. من یعنی کسانی که، فیه یعنی در اون کسان، کفایت یعنی غرض حاصل بشه، تکلیف از گردن دیگران ساقط می شود. امر به معروف، نهی از منکر، اینا واجبات کفایه‌اند. خب قیام برای تشکیل حکومت اسلامی هم بر فقیه جامع و شرایط امام می‌فرماید واجب کفایی است. یعنی همین که من فی الکفایه امام خمینی در اون زمان اقدام کرد، دیگه تکلیف رو از گردن دیگران ساقط کرد. دیگه حالا بعد دیگه رو روال افتاده، خبرگانی هستش، اینا معین میکنن که چه فقیه جامع و شرایط است و صلاحیت و داراست و عادل است و مجتهد است. ما هم میگیم سمعا و طاعتا. خب اینم از این نکته. بعد می فرماید که بنابراین قیام برای تشکیل حکومت و دولت سالم بر فقهای عادل واجب کفایی است و اگر یکی از آنها موفق شد و حکومت تشکیل داد و رهبری آن را به دست گرفت، بر دیگران واجب است از او پیروی کنند. وی در جای دیگر می نگارد حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله است، ولایت و فقیه عین و ولایت رسول الله، دیگه نظر مرحوم امام اینه، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج استش. خب اختیارات ولی فقیه عرض شد دیگه، این بستگی داره به این که شما قائل به ولایت مطلقه بشید یا قائل به ولایت در حقیقت مقیده بشوید. میفرماید که حکومت اسلامی نظامی است که بر پایه وحی الهی در تمام زمینه‌ها از قانون خدا مدد می‌گیرد، کمک می‌گیرد و هیچ یک از زمامداران، هیچ یک از رهبران و سرپرستان امور جامعه استبداد رأی ندارن. یعنی اینطور نیستش که خودشون بخوان نظر خودشون رو اعمال بکنن، نه، میخوان اون خدمت شما رو زم نظر شریعت را، نظر دین را در جامعه اظهار بکنن و بروز بدن. تمام برنامه‌هایی که در زمینه زمامداری جامعه و شؤون و لوازم آن برای رفع نیازهای مردم به اجرا در می‌آید باید بر اساس قوانین الهی باشد. این اصل کلی حتی در مورد اطاعت از زمامداران و متصدیان امر حکومت نیز جاری است. خب حالا خدمت شما عرضم میاد پایین‌تر بعضی از در حقیقت تصرفات فقیه رو مطرح میکنه. ببینید بعضی از تصرفات فقیه رو این به نحو حاکم شهر، حاکم میتواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش بپردازد. خب بله، اگر یه منزلی هستش که این باعث شده که عبور و مرور رو برای در حقیقت قاطبه مردم، برای کافه و در حقیقت عموم مردم سخت بکنه، اینجا او میتواند در حقیقت به اندازه اجرت مثل چنین منزلی، متراژش چه متراژیه، چه قیمتی داره، پرداخت بکنه و در حقیقت دستور به تخریب اون منزل رو بده. کما این که در هر شهری و در هر بلادی نمونه هایی رو شما مشاهده کرده اید از این موارد. خب مسجد که صیغه مسجد دارد، بله، ببینیم آقا رسول الله چرا دستور دادن که مسجد ضرار رو تخریب بکنن، درسته؟ به جهت این که دیدن که وجود این مسجد بر ضرر اسلام و مسلمین هستش. حالا جایی هم اگر ببینن که وجود چنین مسجدی بر ضرر دین مردم نیست، بر ضرر چی هستش؟ بر ضرر خدمت شما نزم دنیای مردمه، باعث میشه که در حقیقت رفت و آمد صعب بشه، باعث میشه که مختل بشه امور واقعا رفت و آمدی یا اقتصادی ملت. اینجا دیگه حاکم میاد در حقیقت بر میداره اون صیغه مسجد رو و معادل اون رو مسجد رو در جای دیگری امر به تأسیسش میکنه. اینا دیگه مختصات حاکم شرعی میباشد دیگه. مورد بعدی از تصرفات او، حاکم میتواند به انگام لزوم مسجد رو تعطیل کنه و مسجدی رو که ضرار باشد در صورتی که دفع آن بدون تخریب ممکن نشود خراب بکنه. مثال زدیم دیگه. خب حکومت اسلامی مثلا بعضن شده که مثلا در بعضی از این مناطقی که ما میایم تبلیغ و قاطبه کشاورزی اینا گندم و جو میباشد، با اینا قرارداد میبنده که من سالانه از شما در حقیقت گندم و جو رو خریداری میکنم. حالا بر اساس این که در حقیقت مصرف اون مبالغی که در خزینه حکومت اسلامی است، باید اولویت اینه که در جای دیگه مصرف بشه، میتونه یک طرفه فسخ بکنه، مثلا یک طرفه بدون اینکه رضایت طرفینی باشه، بدون اینکه طرفهای مقابل راضی باشن، حاکم اسلامی میتواند بر اساس مصالح حکومت اسلامی یک طرفه تمامی این قراردادهای شرعی را فسخ کنه، به هم بزنه. حکومت میتواند قراردادهای شرعی رو که خود با مردم بسته اگر مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و میتواند از هر امری، چه عبادی یا غیر عبادی، مادامی که مخالف مصالح اسلام است جلوگیری کند. حتی حکومت اسلام، حاکم حکومت اسلامی میتواند از حجی که نسای قرآن ولله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا، در صورتی که مصلحت جامعه بر نرفتن به حج باشه، به صورت محدود و موقت منع بکنه. همونطوری که بعد از اون قضیه‌ای که در حج سالیان گذشته صورت گرفت، حاکم اسلامی حفظه الله و عیده او اومدن و ممنوع کردن رفتن به حج را تا یک برهه زمانی که هم عبرتی باشد برای اونها و هم شرایط رو در حقیقت ملاحظه بکنه و هم به هر حال تک تک این نفوسی که این جانهایی که تحت ولایت ولی فقیه هستن در مقابل اونها ولی فقیه چی هستش؟ در حقیقت باید پاسخگو باشه، لذا باید به گونه ای اعمال ولایت بکنه که مستلزم حفظ جان قاطبه مردم بشه، ولو به دستور دادن به این باشه که تا یه مدت محدودی حج تعطیل بگردد. بله آقای ناجی عزیز، خب میفرماید که حکومت میتواند از حج که یکی از فرایض مهم الهی است در مواقعی که رفتن به حج را مخالف صلاح کشور اسلامی بداند به طور موقت جلوگیری کند. بریم سراغ تفاوت حکم با فتوا. من اینا خدمت شما رسم در حقیقت نکاتیه که بعد از حدوداً 15 سال و امثال هم در لابلای کتب فقهی به دست آوردم و خدمت بزرگواران می نویسم و حالا سرورانی که در حقیقت این مطالب رو لایق نوشتن می دانن می توانن استفاده بکنن انشاءالله. ببینید سروران عزیز، تیتر بحثی هستش تفاوت‌های فتوای مفتی و حکم حاکم. این تیتر بحث درسته؟ این مطالبی که میخوام بگم شاید تو کتاب نباشه، شما اگر دیدید که مطالب نابی است میتونید بنویسید. من تفاوت اول رو توضیح میدم بعد مینویسم. اولین تفاوت اینه که افتا و فتوای مفتی اخبار و خبر است از حکم الله، برخلاف حکم حاکم که انشا و ایجاد حکم است. در هیچ آیه ای از آیات قرآن نیامده است که حج نروید، ولی در آیات شریفه قرآن آمده است که اقیم الصلاة. حالا آقای مفتی میاد خبر میده، میگه وقت نماز ظهر است، مثلا اختلاف دیگه، تا مغربه، یکی میگه نه تا غروب آفتابه، 22 دقیقه قبل از اذان مغرب. خب این یکی شد فتوا، یکی شد چی؟ حکم حکومتی. تفاوت اول چی شد؟ فتوای مفتی اخبار، خبر میده مجتهد مرجع تقلید، که خدمت شما عرضم در حقیقت از آیات و روایات من اینو به دست آوردم. اما حکم حکومتی انشاء و ایجاد میکنه، اخبار دیگه نیست. پس اولین شد که اولین تفاوت فتوای مفتی اخبار است، اما حکم حاکم چی است بزرگواران؟ یه سروری بفرماید. حکم حکومتی انشا و ایجاد است. احسنتم. نه اینکه بگه خبر بده به اینکه حکم، خبر بده به اینکه خدا گفته که حج حرامه. نه، من حاکم بر اساس مساله حکم رو ایجاد میکنم. نه اینکه خدا گفته باشه که شرب توتون حرام است. هیچ آیه‌ای و هیچ روایتی ما بر حرمت شرب توتون نداریم، بر حرمت خرید و فروش و استعمال دخان نداریم. اما میرزا رضوان الله تعالی علی میاد چیکار میکنه؟ معروف دیگه، حکمی که صادر کرد به حرمت خرید و فروش توتون هستش. این تفاوت اول میان خدمت شما عرضم در حقیقت فتوای مفتی و حکم حاکم. بله، حکم حکومتی میرزا به تحریم تنباکو، این حکم حکومتیه، انشاء کرد، ایجاد کرد، نیومد خبر بده. تفاوت اول مورد فهم سروران گرانقدر قرار گرفت، اینکه فتوای مفتی اخبار است، اما حکم حاکم انشاء و ایجاد می باشد. درسته؟ بزرگواری دوربینشون بازه ظاهرن، لطف کنن ببندن. این تفاوت اول. تفاوت دوم بزرگواران، بله به هر حال حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه بر اساس لزوم مصلحتی که برای در حقیقت جامعه دانستند، اومدن زکات رو بر اسبم قرار دادن، در حالی که زکات فقط به در حقیقت سه چیز تعلق میگیره: غلات اربعه، گندم، جو، خرما، کشمش، نقدین، طلا، نقره، انعام ثلاثه، چهارپایان سگانه، گاو و گوسفند و شتر، اسب زکات نداره، اما بر اساس مصالحی که دیدن ایجاد کردن حکم زکات رو برای کسانی که صاحب اسب بودن. این تفاوت اول. تفاوت دوم، حکم حکومتی موقت و محدود است بر اساس مصالح و مفاسد، اما فتوای مفتی دیگه موقت و محدود نیست. اینطور نیستش که اگر مفتی فتوا داد گفت رکعت 3 و 4 نمازها مخیری بین این که سوره هم بخونی یا سوره یا تسبیحات اربعه بخونی، اینطور نیستش که او برای یه سال یا دو سال چنین فتوایی داده باشه. نه، حلال محمدن حلالن الی یوم القیامه و حرامه حرامن الی یوم القیامه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اینم خدمت شما عرضم در حقیقت تفاوت دوم. پس تفاوت دوم این شد که حکم حکومتی بر اساس مصالح و مفاسد محدود است اما موقت است، لذا حکم میرزا به خدمت شما رزم در حقیقت فتوای به حکم میرزا به تحریم تنباکو موقت بود، حکم امام به در حقیقت رفتن به حج حرام است موقت بود، ممنوعیت رفتن به حج موقت بود، برخلاف فتوای مفتی. تفاوت سوم، تفاوت سومی که بین حکم حاکم و فتوای مفتی وجود داره این استش که در حقیقت حکم حکومتی، پس تفاوت اول در بحث انشاء و اخبار بود، تفاوت دوم در بحث موقت بودن و غیر موقت بودن. تفاوت سوم رو بنویسید هیته. هیته حکم حکومتی اینه که بر همگان لازم الاجراست، حتی بر مراجع تقلیم، اما فتوای مفتی فقط بر کیا لازم الاجراست؟ فتوای مفتی فقط بر کی لازمه که اجرا بشه؟ فتوای مفتی بر مقلدین. احسنتم، بارک الله فیکم. اینا تفاوت‌های حکم حکومتی و فتوای مفتی بود که خدمت سروران گرانقدر بیان شد. قول معروف خوز فقتنن، غنیمت بشمارید این تفاوت‌های بین حکم حاکم و فتوای مفتی رو که خدمت بزرگواران توضیح داده شد. بله، مقلدین خود اون مرجع تقلید. بریم تطبیق بدیم بر عبارت تفاوت حکم با فتوا. ائمه معصوم پس از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و به هنگام حضور ظاهری دو وظیفه مهم امامت را بر عهده داشتند که طبق روایات و دیگر منابع فقهی در زمان غیبت آنها این دو وظیفه بر عهده فقیهان جامع و شرائط نهاده شده است. یکی از اون دو وظیفه بیان فتوا می باشد و یک وظیفه دیگر رهبری و مدیریت جامعه اسلامی است. تفاوت در بیان فتوا و وجود مراجع متعدد مشکل زیادی در جامعه پدید نمی آورد، چنان که در ادوار مختلف تاریخ تشیع پس از غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف این امر وجود داشته است، ولی تشتت و دوگانگی در احکام اجرایی و حکومتی به خصوص اگر ارتباطات گسترده و آسان باشد قطعا سبب هرج و مرج و اختلاف و دودستگی در جامعه خواهد شد. حال پرسش این است که فرق این دو چیز و یک دو و قلمرو هر یک کدام است؟ قلمرو حکم حکومتی برای همگان بود حتی مراجع، ولی قلمرو فتوای مفتی محدود بود به کی؟ به اون مقلدین او. فتوا در اصطلاح فقها بیان حکم خداست به وسیله فقیه. مثلا در رکعت سوم و چهارم نماز تسبیحات را یک مرتبه خواندن کافی است. ببینید یه فتوایی، فتوا پس تعریفش چیه؟ تو کتب میگن فتوا عبارت است از الاخبار عن احکام الله الکلیه، دارم می نویسم خدمت بزرگواران، عن احکام الله الکلیه من غیر تطبیق علا مواردا. خب این من غیر تطبیق علا مواردها، این یعنی فتوا. فتوا یعنی خبر دادن از حکم کلی خدا بدون اینکه تطبیق بدی بر موردش. مثلا مفتی میگوید که به این نحوه به این صورته که خون نجس است. خب دیگه نمیاد تطبیق بده بر مورد. کار فقیه دیگه تطبیق بر مورد نیست. اینطور نیستش که ما حالا یه قرمزی رو لباسمون دیدیم، آی مفتی لطف کن ببینین خونه یا نه. نه، کار او فقط چی هستش؟ کار او بیان حکم کلی خدا بدون تطبیق بر مورد. تطبیق بر مورد کار او چی؟ نیست. لذا کار فقی نیست که آیا این مثلا موسیقی، این آهنگی که من الان میخوام گوش بدم، مطرب است یا مطرب نیست. کار من نیست. علیکم به مراجعه به عرف. یکی از کارهای عرف تشخیص اون موضوع له معانی هستش، تشخیص معانی. عرف میاد میبینه که آیا این مخصوص مجالس و لعب و لعب است، آیا این طرب آور است، آیا این انسان رو از حالت عادی خارج میکنه یا از انسان رو از حالت عادی خارج نمیکنه. پس بیان موضوع کار کی هستش؟ کار عرف، کار فقیه نیست. یا مثلا خدمت شما ازم فتوای مفتی، مفتی فتوا میده میگه اگه روزه گرفتن برای بدن ضرر داشته باشد صحیح نیست. مثلا مفتی فتوا میده، فتوای او به خیارات. خیار مخفف اختیاره. اختیار یعنی چی؟ این بزرگواران وحی منزل صحبت نمی کنیم، جایی رو متوجه نشدید دوباره بگید توضیح میدیم. خیار مخفف اختیاره. اختیار یعنی فس، یعنی اختیاره برهم زدن معامله. به این اختیار برهم زدن معامله تو فقه میگوین فسخ. حالا یه خیاراتی در شریعت وجود داره، مثل خیار عیب. مثلا من این دستگاه گوشی رو از خریدار میخرم، میبرم خونه، میبینم که بله خدمت شما رزم این صدا نمیاره، صدا نمیبره، به اصطلاح الانی میگن دهنیش خراب شده، میکروفونش خراب شده. خب من میگم که معامله رو انجام نمیدی، مبلغ رو به من بده، اینم جنس تحویل شما. این خیار چی هستش؟ خیار عیبه. خب آقای مفتی میاد فتوا میده، میگه چی؟ میگه در صورتی که خریدار در معامله فریب خورده باشد، حق فسخ معامله رو دارد. به این میگوین چه نوع خیاری؟ این خیار عیب نبودن، این یه خیار دیگه است. ازش یاد میکنن به خیار غبن، گول خوردن، فریب خوردن. خیار غبن در دو صورت، در به دو شرط وجود داره. یک، من علم به قیمت واقعی کالا نداشته باشم. دو، ما به تفاوت فاحش باشه. من یه مثالی رو همیشه میزنم، میگم یه زنایی از سر چهار راه نشسته جوراب میفروشه. شما میدونی این جورابش 10,000 بیشتر قیمتش نیست، 100,000 بهش میدی، میگی کمکی بشه بهش. نمیتونین اینجا دیگه خیار قبل داشته باشی. چرا؟ چون از همون اول علم به معامله داشتی، ولی دستگاه خودروی پرایدو رو خریدی خدمت شما نزم 200 میلیون تومان، در حالی که بازار 150 میلیون تومنه، قیمت واقعیش هم خبر نداشتی. ما به تفاوت هم فاحشه. اینجا مفتی فتوا میده به این که شما حق فسخ و برهم زدن معامله رو دارید. فسخ و خیار تفاوت هم دارن، خیلی، یکی سببه یکی مسببه. به این صورت که خیار سبب فسخ معامله می باشد، یعنی شما وقتی خیار داشته باشی میتونی معامله رو فسخ کنی، به هم بزنی. پس بحث سبب و مسبب هستش. اینم از این نکته. اینا همه چی بودن؟ فتوا بودن، بیان حکم خداوند به صورت کلی بود. خب اما از طرفی خدمت شما نزم حکم حکومتی به چه صورتیه؟ حکم حاکم عبارت است از اون دستور به اجرای یک حکم شرعی، تعیین مصداق و یا موضوع یا وقت و مکان اجرای حکم شرعی و نیز الزام بر انجام دادن یا ترک کردن به دلیل مصلحت. دقت کردی چی بود؟ توش محدودیت بود، توش تعیین موضوع بود، توش مساله و مفاسد بود، وقت معین شده بود تو حکم حکومتی. مثل این که مثلا دستور میده به این که فلان روز اول ماهه، ببین تعیین توش هست، میگه فلان روز اول ماهه. ولی جالبه بدونید از زمان زعامت امامین انقلاب در رابطه با تشخیص اول ماه هیچ وقت حکم حکومتی صادر نکردن، بلکه مثل سایر مراجع تعالی گفتن این اول ماهه. حالا این اول ماه میدونید که تو تمامی ماه قمری آثاری رو داره، مثلا تصدق اول ما مستحبه، مثلا نماز اول ما مستحبه، ولی در خصوص ماه رمضان و شوال دیگه بحث روزداری هم مطرح میشه دیگه. هیچ وقت مثلا رهبری معظم انقلاب گفتن مثلا سه‌شنبه اول ماه حکم حکومتی ندادن که بر همگان لازم الاجرا باشه. نه، این فتوا هستش، حکم حکومتی چی؟ نیست. لذا بر همگان دیگه لازم الاجرا نیست، فقط بر همون مقلدین خود اون مرجع لزوم اجرا داره. خب اینم از این نکته که خدمت بزرگواران تقدیم شد. یا یه نمونه دیگه حکم حکومتی. حکم به دریافت زکات یا خمس با شرایط ویژه در زمان یا مکان و یا مورد خاص. مثلا میگه که شما زکات رو شما مستحضر هستید، میتوانید که طبق آیه 60 سوره مبارکه توبه، من آیه رو خدمتتون ثبت و ضبط کنم، آیه میفرماید انما الصدقات و صدقات در قرآن یعنی زکات، صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها و مؤلفت قلوبهم، موارد مصرف زکات بهش میگن. میتونی زکات رو در یکی از این 8 جا مصرف بکنی. آیه رو بزرگواران قسمت پیام ها ملاحظه بفرمایند، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها و امثالهم، صدقات برای فقراء مساکین، کمیته امداد عامل بر اینه، مؤلفت قلوبهم یه کفاری هستن، یه اهل تسننی هستن، اگه ما اینا زکاتو بهشون بدیم قلبشون الفت پیدا میکنه به اسلام، رقاب برده آزاد کردن، قارمین طرف بدهی داره فی سبیل الله، کاریه که مورد تایید خداونده، ابن سبیل کسی که در راه مونده. اما حالا حاکم حکومتی، بزرگواران حاکم حکومتی میاد میگه که نه، فقط باید زکات و خمس رو بدید به من به جهت اون مسائلی که میبینه. این دیگه حکم چی هستش؟ حکم حکومتی میباشه. اینم از این نکته که خدمت بزرگواران تقدیم شد. یا مثلا حکم به اجرای حدود و تعزیرات میده حکم حاکم، مثلا یک کسی مرتکب شرب خمر شده، حکم میده به اینکه 100 ضرب شلاق باید برش اجرا بشود. یا یک کسی مثلا مرتکب استمنا شده نعوذ بالله، حاکم حکم میکنه به اینکه اینقدر بر کف دستانش زده بشه که کف دستانش سرخ بشه. این مثلا مواردی هستش. اما بریم سراغ تعارض فتوا با حکم، چون یه مقداری جلسات این جلسه با تموم بشه بحثش داره طولانی میشه، عذرخواهیم. خب تفاوت فتوا، تعارض فتوا با حکم، یه مثالی رو براتون زدم دیگه، درسته بحث اون در حقیقت احتکار بود، مرجع تقلید فتوا داده، مفتی فتوا داده به این که فقط احتکار امور خوردنی و آشامیدنی حرامه، اما حاکم حکومتی میگه مطلقا احتکار حرامه و اموال محتکر رو باید فروخت، درسته؟ خب اینجا چه کنیم ما؟ اینجا به چه صورته و به چه نحوی میباشد؟ میگیم اینجا حکم حاکم مقدم است. از کتب فقهی به دست میاد که حتی اگر آن مفتی اعلم باشد و این حاکم غیر اعلم باشد، باز هم حکم حاکم مقدم است، مگر زمانی که یقینا احراز بشه که حاکم داره اشتباه میکنه. مثل اول ما مثلا یقین داریم به این که اینجا حاکم اشتباه کرده، اینجا دیگه لازم نیست از حکم حاکم تبعیت کنیم. اما در موارد تعارض حکم حکومتی و فتوای مفتی، حکم حکومتی مقدمه. هر چند، نکته را دقت کنید، هر چند حاکم غیر اعلم اما مفتی اعلم باشه. این هم از این نکته ای که اینجا خدمت بزرگواران توضیح داده شد. به جهت جدا بودن حوزه نفوذ فتوا و حکم، گفتیم که حوزه نفوذشون متفاوته، حکم فقط حکم بر همگان لازم الاجراست، ولو مراجع تقلید ولو مفتین، اما فتوا فقط بر مقلدین، معمولا بین آنها تعارضی پیش نمیاد، ولی گاهی ممکن است فتوای مرجع تقلید و حکم ولی فقیه خلاف یکدیگر باشد، که در این صورت حکم ولی فقیه مقدم و مخالفت با آن حرام است. مثل آن که مجتهدی فتوا دهد احتکار در غیر طعام، در غیر خوراکی اشکال ندارد، اما ولی فقیه حاکم با توجه به مشکلات اقتصادی جامعه حکم کند که احتکار هر گونه کالای مورد نیاز جامعه ممنوع است. در اینجا دستور ولی فقیه اجرا می شود و بر مقلدان آن مرجع نیز تبعیت لازم است. در فتوای فقیهان بزرگ، ببینین فتوا، فتوای خدمت شما عرضم صاحب عروت الوثقی است. ما حالا به قسمت هایی از عروه رو هم تدریس داشتیم، یه زمانی اگر میخواستن بفهمن که درجه اجتهاد شخص رو اختبار کنن، آزمایش بکنن، میدادن به این که ببینن آیا میتونه این خدمت شما رو زم مسائل عروه رو تبیین بکنه، شرح بده یا نه. ببینید بزرگواران، در عروه اومده عین این مطلب در عروه الوثقی ذکر شده است که نقض حکم حاکم جامع الشرائط جایز نیست، حتی برای دیگر مجتهدان هم جایز نیست که حکم حاکم رو چیکار کنن؟ نقض کنن، مگر در جایی که اشتباهش روشن باشد. بله عرض کردیم مثلا اول ماه رو حاکم حکم میکنه به اینکه این اول ماهه، ولی شما یقین دارید به اینکه این اول ماه چی نیست، چه بکنیم؟ اینجا دیگه لازم استش که شما دیگه از اون حکم حاکم تبعیت نکنید. پس بنابراین سروران گرانقدر به این نحو شد و به این صورت شد که حکم حاکم بر همگان لازم الاجراء می باشد، درسته؟ و حتی در انگام تعارض هم اون چه که مقدم می باشد حکم حاکم است، نه فتوای مفتی، مگر اینکه یقین حاصل بشود. ببینید یقین حاصل بشود به اینکه او مرتکب اشتباه شده است در این زمینه. یا مورد بعدی، این پاورقی اومده فقیه نامدار مرحوم صاحب جواهر الکلام محمد حسن نجفی رو مطرح کرده، خیلی جالبه. میگه اگه محتکر خود مجتهد باشه، این آقا مجتهده اومده برای ما احتکار کالا میکنه، خب خودش هم فتواش اینه، چون بر اساس خلاف فتواشون که عمل نمی کنن، فتواش اینه که احتکار در غیر طعام، احتکار در خدمت شما رزم غیر خوردنی و آشامیدنی جایزه. اومده مثلا گوشی احتکار کرده، درسته؟ خب یعنی دیگه نیومد بگه مقلد، او خود اون محتکره مجتهده. حاکم میتواند او را به فروش کالای احتکار شده یا فروش به قیمت معینی وادار کند. اینجا رو ببینید، هر چند حاکم نسبت به مجتهد محتکر از نظر علمی پایین تر باشه، هر چند از لحاظ جایگاه علمی اون حاکم پایین تر نسبت به مفتی باشه، باز هم این شأنیت رو داره و این در حقیقت ویژگی رو داره که او میتواند اون رو از این کار چیکار کنه؟ باز بدارد. مشخص شد سروران عزیز، دیگه این بحث مفصل خدمت بزرگواران توضیح داده شد، مطلع شد خدمت بزرگواران که تفاوت‌های بین فتوای مفتی و حکم حکومتی چی هستش، مشخص شد که قلمرو هر کدوم از اینها به چه صورته. همه اینا رو ما خدمت عزیزان تقدیم کردیم و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم اجمعین.